بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از ابتلاعات و امتحاناتی که خدای متعال در مسیر تکامل بشر و برای درک عصر ظهور و آماده شدن بشر برای تحمل ولایت حق قرار داده، امتحان و ابتلاع به غیبت هست. کما این که خدای متعال تدریجاً بشر را آماده کرده برای تحمل ولایت انبیا و به خصوص ولایت معصومین علیهم السلام و انبیای قبلی آمدند، عالم را قدم به قدم پیش بردند تا زمینه پذیرش و آمادگی برای ظهور نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شده. و بعد هم ائمه یکایک آمدند تا به تدریج ظرفیت تحمل ولایت معصومین به خصوص به شکل اجتماعیش در جامعه شیعه فراهم شده تا ظرفیتی پیدا کرده که آماده شده خدای متعال او رو امتحان کنه به امام معصومی که به حسب ظاهر خرد سال هست که تکالیف انسان نسبت به اون امام علیه السلام هیچ تفاوتی با تکلیف نسبت به سایر ائمه نداره، هم واجب است او رو بشناسه، هم واجب او رو تبعیت کنه، همراهی بکنه. همه تکالیفی که نسبت به سایر ائمه هست نسبت به وجود مقدس امام جواد علیه السلام، نسبت به وجود مقدس امام هادی علیهم السلام بوده، در حالی که به حسب ظاهر در هنگام امامت اونها امام خردسال بودن. خب همینطوری که این یک ابتلا و امتحانی برای جامعه تشیع بوده تا ظرفیت پیدا بکنه و وقتی هم ظرفیت پیدا کرده و تحمل کرده از همین امتحان بیرون آمده، خدای متعال جامعه شیعه رو یک رشد جدی داده و این رشد این بوده که درکش از امامت و ولایت به کمال رسیده. واقعا به حسب ظاهر بسیار سنگینه برای بزرگانی مثل علی ابن جعفر که یک امام خردسال رو به عنوان ولی خودشون بپذیرن. اون داستان معروفی که در روایات آمده که علی ابن جعفر سلام الله علیه در حلقه شاگردانش مشغول تدریس بود، چون از کسانی که در ابواب مختلف فقهی و معارف حدیث داره وجود مقدس علی ابن جعفر سلام الله علیه هست دیگه. در مسجد النبی مشغول تدریس بود وجود مقدس امام جواد، در حالی که به حسب ظاهر خردسال بودن وارد شدن. حضرت به استقبال ایشون رفتن، درس رو حلقه درس رو تعطیل کردن، خم شدن، دست ایشون رو بوسیدن و با تحت الحنک امامه خودشون نقلین کفشا و نعلین حضرت رو تمیز کردن. شاگردان حضرت، شاگردان ایشون وقتی اعتراض کردن که این شأن شما نبود، شما عموی پدر ایشون هستید، محدثید، عالمید، چنین و چنان، فرمود خدای متعال من رو، این محاسن سپید رو با این سن و این خصوصیات مستحق و لایق مقام امامت ندانسته و این شخص رو لایق دانسته. خب این درک به خصوص به شکل اجتماعیش که انسان احساس کنه امام علیه السلام خردسال و بزرگسال نداره، به خصوص اون مقاماتی که نسبت به ائمه علیهم السلام هست که یک زیارت جامعه در شأنشون هست، این رو انسان نسبت به امام خردسال معتقد باشه و بعدم مقام تسلیم و سرسپاری نسبت به ولایت اونها رو داشته باشه. این یک امتحان بسیار سنگینی بوده، ولی خب طبیعتاً برکتش هم این بوده که جامعه شیعه به مرتبه جدیدی از درک امام، معرفت امام، آمادگی برای تحمل امام ولایت اونها رسیده. شاید معنی روایت امام جواد علیه السلام هم که خدا مولودی به کسی بابرکتر از وجود مقدس امام جواد برای شیعه نداده، شاید معناش همینه و واقعا از برکات وجودی ایشون این بود که سطح معرفت شیعه به شکل اجتماعی نسبت به موضوع امامت به یه بلوغ جدیدی رسید. واقعا چون اونها امتحان پس دادن، تخلف از ولایت امام نکردن و حتی انشعابی در شیعه در دوره امام جواد علیه السلام اتفاق نیفتاد و وجود مقدس امام جواد علیه السلام هم واقعا شیعه رو اداره کردن در همون دوره خردسالیشون، با اینکه شیعه علمای بزرگی داشت، علمای مثل علی ابن جعفر و دیگران، و خب توقعات خاص داشتن، طوایف گسترده‌ای شده بودن، مبارزات سیاسی خاص داشتن، وجود مقدس امام جواد علیه السلام این جمعیت گسترده و عظیم و دارای دانشمندان بزرگ و صفوف مبارزاتی روشن رو به گونه ای اداره کردن که بعد از دوره امامت ایشون اعتقاد شیعه به امامت ائمه علیهم السلام واقعا به یک مرز دیگری از بلوغ رسیده بود. امتحان به غیبت به خصوص امام به حسب ظاهر خردسال و غائب که سرآغاز غیبت امام زمان علیه السلام در دوران به حسب ظاهر طفولیت ایشون هست دیگه. با توجه به این که همه اون مسئولیت هایی که یک شیعه نسبت به امام علیه السلام در عصر ظهور داره، در عصر غیبت هم داره، یعنی یک امامی که غایب هست ولی ما باید معتقد باشیم به زیارت جامعه در شأن او، او رو حجت خدا بدونیم، او رو ولی خدا بدونیم، او رو مفترض الطاعه بدونیم، اولا به خودمون از خودمون بدونیم و این حقوق رو براش قائل باشیم، یک امتحان بسیار سخته، ولی امتحانی است که برای عبور عالم به عصر ظهور و تحمل ولایت حقه به صورت اجتماعی لازم و ضروری است و البته اسرار فراوانی هم داره. یعنی امام علیه السلام در دوره غیبتشون مثل دوره ظهور برای پیشبرد عالم، پیشبرد جامعه تشیع به کمال رسوندن مشغول تدبیر و اداره هستن و لحظه ای غفلت ندارن از پیشبرد جامعه به سمت اون هدف و با هدایت و ولایت خود حضرت هم است که جامعه شیعه از مراحل و سختی ها عبور میکنه. ولی برای شیعه هم این امتحان امتحان سنگینی نیست، به خصوص که رمز این غیبت برای او روشن نیست. گرچه در روایات ما یک نکاتی برای توضیح غیبت بیان شده، فرمودن امام علیه السلام غیبت کردند، گاهی اشاره کردند به خاطر اینکه از جانشون میترسیدند، برای اینکه امام محفوظ بمونه و این رسالتی که دروش رو دوش این شخص هست و هیچ کس دیگه هم نمیتونه جای این شخص قرار بگیره، مأموریت شخصه، هیچ کسی جایگزین امام زمان نیست، این تونست که اگه حضرت بلن یک کس دومی بیاد، کما اینکه هیچ کسی جایگزین ائمه علیهم السلام نیست. اینها ارکان خلقتن دیگه، دعائم و دینک، ارکان و توحیده، ارکان و توحیده که نه کم میشه نه زیاد. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، که دیدید بزرگان از مفسرین بر اساس روایات آیه رو دقیقا توضیح دادن که اصلا این آیه منظور به 12 امام هست و شهور هم اصلا یعنی همین. حالا من کار با اون بحث ندارم، در هر صورت این ائمه علیهم السلام تعدادشون کاملا معین، مأموریت ها مشخص، در نامه سر به مهر آمده، اصلا قابل جابجایی هم نیست. ولذا فرمودن علت غیبت اینه که این امام بعد زنده بمونه، از خطرات مصون بمونه تا اون مأموریت انجام بگیره. یا فرمودن که، البته میدونین خیلی مسئله مهمیه خود حفظ جان امام، به خصوص عرض کردم امامی که اون مأموریت عظیم رو دوششه برای توجیه غیبت کفایت میکنه واقعا، چون اساس عالم اوس، رکن عالم اوس، عالم بر مدار او میچرخه. بنابراین اصلا غیبت برای حفظ امام این اشکالی نداره، این تفسیر خیلی خوب و قابل قبولی است که او باید محفوظ بمونه و همه این امتحان ها و فتنه های سنگین برای اینه که او این دوران رو به سلامت بگذراند امام علیه السلام تا دوره ظهور فرا برسه. یا میفرماید امام غیبت فرمودن که بیعت کسی برگردن اونها حتی در ظاهر نباشه، به خلاف سایر ائمه علیهم السلام که بر اساس مأموریت های ظاهری که داشتن یک بیعت های رو دوششون بود، حتی وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نقل اینه دیگه که بالاخره سرانجام برای حفظ کلمه توحید بیعت کردن، ولو اینکه معلوم بود بعد از یه شرایطی بود که معلوم بود این بیعت یک بیعت از روی رضا نیست، حجت ها تمام شده بود ولی بیعت کردن. ولی برای اینکه وجود مقدس امام علیه السلام هیچ بیعتی رو دوشش نباشه غیبت کرده. ولی در ورای همه اینا یک روایتی است که اون روایت شاید از همه گویاتره، به حضرت عرض کرد آقا برای چی ما باید مبتلا به غیبت بشیم؟ چون حضور امام، درک امام، استفاده از محضر امام واقعا یک نعمت بسیار بزرگی است، به خصوص تو دوره‌های حیرت و سختی انسان در کنار حجت معصوم باشه و بدونه که تکلیفش چیست، با یقین پیش بره. حضرت فرمودن لامر لم یوزن لنا اظهار. یه نکته‌ای در غیبت هست که ما مأمور به اظهارش نیستیم، مجاز به اظهارش نیستیم، که به نظر میاد همه نکته همینه مطلبه. بعد حضرت فرمودن درست مثل ماجرای خضر و موسای کلیم که موسا نتوانست تحمل کنه ولی جناب خضرم مأمور بود که اسرار کار رو نگه تا وقتی از هم جدا شدن، که داستان حضرت خضر و موسا روشن است دیگه. با اینکه جناب موسا آمده بود برای اینکه تحمل کنه، شاگردی بکنه و از راه دور آمده بود و با علائم پیدا کرده بود او را، می دانست که او همون معلم الهی است که خدا او را مأمور کرده که بره پیش این معلم الهی شاگردی کنه، با بنای شاگردی هم پیش رفت. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدید من دنبال شما بیام تا با تبعیت شما به رشد برسم. پیغمبر اولوالعزم خدا اینجوری شاگردی میخواسته بکنه، در این حال نتوانست تحمل بکنه. تا وقتی میخواستن از هم جدا بشن بهش فرمود، کشتی مال مساکینی بود، در ورای اونها ملکی بود که جنگ دریایی داشت و کشتی ها رو میگرفت، من میخواستم کشتی اینا مسون بمونه. اون جوانی که من کشتم خودش مؤمن نبود، پدر و مادر مؤمن خودش رو هم از بین می برد، ایمانشون رو از بین می برد، خدا بهتر رو میخواست بهشون بده، من مأمور شدم این کار رو انجام بدم. خب جناب اسرائیل در روز هزارهاشو میکنه دیگه. پیدا بوده این مأموریت هم مأموریت آشکاری نبوده که همه بفهمن که والا جلو ایشونو میگرفت. و اما اون دیوار رو هم که آباد کردم، گنجی زیرش بود مال یتیمانی که پدر مؤمنی داشتم، میخواستم به دست این مردم نیفته، مردم همین قریهی که تو به من میگی چرا کمکشون کردی، به عکس من میخواستم دستشون به این گنج نرسه. خب چرا این اسرار باید بر موسای کلیم پنهان باشه؟ به خاطر اینکه اگر پنهان نشه رشدی واقع نمیشه. اگر موسای کلیم این اسرار براش آشکار بود تحمل میکرد، وامی استاد، ادامه میداد، ولی بهرمندی از معلم الهی و از ولایت او وقتی است که ولایت او رو تحمل کنی، کاری که انجام میده تحمل کنی، و در فرض مجهول بودن سر کار او کنار او بیستی. اون وقت است که تحمل ولایت حاصل میشه و اون وقت است که انسان ظرفیت پیدا میکنه که از این معلم الهی برخوردار بشه. برخورداری این نیست که بدونی حالا این جوان رو برای چی داره میکشه، که چاله بر به هر داره، این کشتی رو برای چی سوراخ میکنه، که مهم نیست، که این که این دیوار رو برای چی درست میکنه این مهم نیست بدونی یا ندونی، اینو بعدن هم بفهمی دیر نمیشه. اونی که مهمه اینه که بتوانی ولایت او رو تحمل کنی و همه کارهایی که او انجام میده ذره ای تو رو از یقین نسبت به امامت و ولایت او و تکلیفت نسبت به تبعیت مطلقه از او و همراهی از او باز نداره. به تعبیر دیگه اگر کسی امتحان داد و اون وقت با فرض این که نمیدانست، اون وقت است که ظرفیت و شرح صدر پیدا میکنه و مقامات ولی خدا و حقیقت ولایت او براش آشکار میشه. در باب جناب آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام حضرت در خطبه قاصعه نکته لطیفی رو فرمودن، فرمودن خدای متعال به ملائکه‌ای که حالا مثلا قرنها و سالهاست دارن عبادت میکنند و از عالم نورند، فرمود من آدم را از گل خلق میکنم، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. بعد حضرت فرمودن که این ملائکه ای که سجده کردن، خدا اگر میخواست به جناب آدم بوی خوشی بده که همه شامه ها رو جذب بکنه، اگر میخواست به جناب آدم یک نور ظاهری بده که همه چشم ها رو خیره بکنه، میتوانست بده، و اگر این ظاهر نمایان رو میداد، به تعبیر دیگه اون اسراری که در باطن آدم نهان بود اگر آشکار میشد، اگر اون انوار ائمه علیهم السلام آشکار میشد، لخف البلوا علی الملائکه، امتحان ملائکه آسان میشد. ولکن الله یختبرهم به بعض ما یجهلون، خدای متعال با مجهولات امتحان میکنه. چرا؟ چون وقتی انسان سلام علیکم با مجهول امتحان میشه، شرح صدر پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه، اونجایی که میبینه و امتحان پس میده، اونجا امتحان دادن سخت نیست، اونجا خیلی رشد نمیاره، اونجا خیلی شرح صدر و ظرفیت پیدا نمیشه. وقتی این امتحان سنگین رو میدن و بدون اینکه درست بدونن چیست و بر اساس چه نکته‌ای بعد سجده کنن، سجده میکنن، وقت تجلیات انوار امیرالمؤمنین علیه السلام برشون واقع میشه و میفهمن که حقیقتا ولایت او ولایت حق است و حقیقتاً باید در مقابل او تواضع کرد و بلکه میفهمن همه عبادت و سجدهشون هم به شفاعت او بوده. تا انسان تواضع نکنه، تا انسان امتحان نده، شرح صد پیدا نمیکنه. لذا فرمود امر ما امری نیست که همه بتونن برش دارن، یا باید بلک مقرب باشه، یا نبی مرسل که ما نیستیم، یا عبد ممتحن، یا بنده ممتحن که تو عبودیت امتحان پس بدی. و امتحان هم همینه، امتحان یعنی او خداست، او ولیست، او هر کار کرد درسته، من بفهمم یا نفهمم. در عین این که نمیدانم و نمیفهمم هیچ تردید در حقانیتش نکنم و درست مثل اون جایی که میفهمم تحمل بکنم. این است که ظرفیت ایجاد میکنه. و البته او کارهایی که انجام میده برای پرورش عالم یک کارهای خیلی روشنی است، ولی خیلی از رموزی که در کار هست ما نمیفهمیم. حضرت فرمودن برای امری غیبت اتفاق افتاده که به ما اجازه ندادن که ما به شما بگیم چی هست، چون اگه میدانستید که دیگه امتحانی نبود. و ولی اون چه مهمه اینه که این غیبت، این حجاب ظاهری موجب نشه که ما تکالیفی که نسبت به امام علیه السلام داریم اون تکالیف رو فراموش بکنیم، که مهمترینش اینه نسبت به هر امامی یک تکلیف وجود داره و اون تکلیف اینه که اون امام رو اولا بشناسی و دوم این که عمل خودت رو با مأموریت او هماهنگ بکنی. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر دوره امام حسین علیه السلام هست باید اول امام رو شناخت، این مقدم است، تا بتوانی عمل خودت رو تطبیق بدی. تطبیق عمل اینه که همه حجاب ها و موانع و شبهات رو کنار بزنی، خودتو به امام حسین علیه السلام برسونی. هیچ توجیهی هم نداره. اگر در دوره امام حسین بودی باید کنار شهید بشی، اگر در دوره امام مجتبی بودی اون امتحان سنگین امام علیه السلام که عالم با عبادت او سالک میشه، اون جریان صلح سنگینه که اسرار بسیار عظیمی هم داره و چه بسا پوشیده هم هست، امتحانت اینه که واقعا چشمت به چشم امام باشه. اگر امام تحمل کردن تو هم باید تحمل کنی، مارق نباشی، از امام جلو نیفتی. هر لحظه اول تکلیف معرفت الامام، بعد تطبیق خود با امامه. این اصلی ترین تکلیف انسانه. راه همینه، توحید همینه. فرمود ذروت الامر و سنامه و مفتاح و باب و کل شی طاعت الامام بعد معرفته. این دو چیز نقطه اوج حرکت انسان، قله وجودی انسان طاعت بعد المعرفه است، نه کورکوران حرکت کردنه، نه فقط معرفته. معرفتی است که به دنبالش تبعیت محض بیاد. پس اول تکلیف طاعت معرفت، دوم تکلیف طاعت تطبیق عمله. چون عنایت کنید نکته، سلام علیکم، نکته مهم اینه، این نکته بسیار مهمی است که سلوک همه عالم با عبادت ولی خداست. بنا و بدالله، بنا و رفالله، مردم هر زمانی حقیقتاً با عمل اون امام دارن به طرف خدا حرکت میکنن، نه فقط مردم، همه عالم در هر دوره‌ای با عمل امام حرکت میکنه. مهم معرفت امام و تطبیق عمل خود به عمل اوست. کسی که در دوره امام مجتبی است، امتحان امام مجتبی، مأموریت امام مجتبی علیه السلام ارواح نافدا، همون صلحه. تطبیق عمل خود به او، این میشه تبعیت. این مدار رشد انسان و هیچ کاری بالاتر از این نیست. رشد انسان در این امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسه. اون 25 سال وقتی حضرت سکوت میکنه، در مقابل سکوت به معنای همون تقیه ها، نه به معنای بیکاری حضرت، نه، اقداماتی که حضرت دارن اقدامات متناسب با تقیه است. واقعا تحمل کن، و مهمتر اینه که راضی هم باشه ولو سر کار رو نفهمه. این رشده. لذا اگر کمترین ترک اولا نسبت به این امام کردی، جناب سلمان سلام الله علیه هم باشه گرفتاره میکنه. اینو من مکرر خوندم روایت تو عمالی مفیده، در اختصاص مفیده، روایت متعددی هم هست که ایمان افراد رو بعد از امتحان امیرالمومنین علیه السلام توضیح میده. در اون روایت داره حضرت فرمودن مقداد از همه استوارتر بود قلبش، مثل پاره آهن بود قلبش، با اینکه درجات سلمانو نداشت اما تو این امتحان یه نکته خاصی درش بوده. فرمودن ابوذر چیزی در دلش واقع شد، سلمان چیزی در دلش واقع شد و مبتلا شد. حضرت بهش فرمودن بیعت تو تجدید کن. اون چیزی که در دل سلمان واقع شد روایت توضیح میده، سلمان چون صاحب اسم اعظم بود و معنی اسم اعظم رو میدونست و میدونست اسم اعظم اعظم به تعبیر روایات و بسم کل اعظم الاعظم خود امیرالمومنین علیه السلام، اونی که همه اسم اعظم ها فرع اوست، اسم کل اعظم الاعظم شأن اوست، خود امیرالمومنینه. تو دلش گذشت چطور امیرالمومنینی که صاحب اسم اعظمه و حقیقت اسم اعظم الهی است تحمل میکنن این فتنه های سنگین؟ خیلی فتنه سنگین بوده دیگه، امتحان اونقدر سنگین بوده که وقتی جبرئیل آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عهدش رو از امیرالمؤمنین بگیره، توی مرحله رسید نقلین حضرت به رو در رو زمین افتادن وقتی شنیدن. ولی حضرت عرض کردن اگر بنا صبر کنم صبر میکنم. خب این فتنه های سنگین پیش آمد، خیلی سنگینه، به خصوص عرض کردم برای کسی که به معرفت ولی خدا میرسه. وقتی به معرفت و محبت رسید اون وقت اصلا سالی که با بلای ولی خدا میشه ظرفی میشود که اون بلا درش ظهور پیدا میکنه. وقتی ظهور پیدا کرد خیلی براش سنگین میشه، صحنه امتحان خیلی سنگین میشه. عرض کردم برای حبیب ابن مظاهر اصلا مهم نیست خودشو قطع قطع کنن، چیزی به نظر نمیاد دیگه، خود از خودش عبور کرده، اینو حد کی نمیدونه، ولی اصلا نمیتونه بفهم حد کی. امام حسینو نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه بفهم یعنی چی دشمن ولی یه خدا امام حسینو کسی بشناسه اون وقت میفهم حد کی امام حسین یعنی چی. تا نشناخته آدم یه روزه ای مثل من میخونه میگه بله، ازا پشت سر همه میخونه. اینو مکرر عرض کردیم تو مجلس مرحوم میرزا شیرازی، یه جمله اون عالم بزرگ خونده بود که دخلت زینب و علی بن زیاد، رفته بود جمله دومو بخونه، مرحوم میرزا شیرازی فرموده بودن مگه حق این جمله ادا شد که دخلت زینب و علی بن زیاد پشت سر هم میره جمله بعدی رو میخونه. یک مجلس به این یه جمله گذشته بود، یک مجلس که هیچ، یک تاریخ بعد رو این جمله بگذره واقعا. حالا امثال بنده که نمیفهمیم پشت سر هم میخونیم میریم دیگه. حالا مثل سلمان که میفهمه واقعا به یه نقطه ای میرسه بعد تو ذهنش خطور میکنه، حضرت میگن بیعت تو تجدید کنی، چی بود تو ذهنت خطور کرد؟ حالا به تعبیر من خود شما میگی تو اسم اعظمی خواهی، من اسم اعظمم بقیه کارامو من میشه دیگه. تردیدی میگم تردید نبود در جناب سلمان که تردید نیست، هر چی بوده. پس ببینید نکته اول، تو هر ابتلایی که امام داره، هر امتحانی که امام داره که انسان خیلی وقت داره رمزش هم نمیفهمه، مهمش همینه که نمیفهمه. سلام علیکم. اصحاب سید الشهدا علیه السلام که هیچ وقت ادامه عاشورا رو نمیدیدن، فقط میدیدن امام حسین علیه السلام. البته بعد حضرت بهشون عنایت کرد، نشون داد، بعد که همراه شدن شب عاشورا نشون داد حضرت، میدیدن امام حسین داره میره، این بهترین آدم داره میره بره، هیچی از اسلام دیگه نمیره. واقعا حضرت وقتی اومد خداحافظی کنه با محمد حنفیه با ابن عباس دیگران هم همینو میگفتن، گفتن آقا شما بری اسلام رفته. خب چرا اسلام رفته؟ خب لابد میگیدیم ولی یه اسلام، خب اگه ولی یه اسلام خودش بهتر بدونه چی کار باید بکنه دیگه. ولی خیلی سخت آدم وقتی نمیفهمه تردید نکنه. خب تا اینجا که داری قبول میکنی، عینن جناب موسی کلیم، موسی کلیم تو که آمدی پیدا کردی میگی هل اتبعو که الا انتو علمن من ما علمت رشدا. خب اگه یه همچین آدمیست کشتی رو سوراخ بکنه، کشتی زمینم سوراخ بکنه، کشتی که مهم نیست که. اگه یه همچین آدمیست یه نفر که ایچی یه لشکر رو بکشه که مهم نیست که. قناعت میکنی، ولی خیلی سخته. لذا دیدید صاف میگه، میگه آقا شما بری اسلام رفته، خواهی که شما بری اسلام رفته را بیو بیا کمکش کن، چرا نصیحت میکنی؟ سخته. همه امتحان های ما برمیگرده به امتحان ولیه و اینکه تو اون امتحان ما او را همراهی کنیم. اگر امیرالمؤمنین میگه بزن قرآن سر نیزه رو بزنی، یقین داشته باشی حق همین، الحق و معلیه یدور و محوه از ما دار. اگر میگه حکمیت با معاویه رو قبول کن، بگی چشم، مثل مالک اشتر، مثل دیگران. اگر 25 سال بناش بر صبر و تقیه است، 25 سال صبر کنی، صبر تو و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، همینطوری صبر کنی. اون کاری که ولی انجام میده، امام انجام میده، باید رو مدار او حرکت کرد. اگر امام رضا میاد ولایت عهدی رو قبول میکنه، نمیفهمن امام رضا داره چه کار میکنه. حالا ما میفهمیم امام رضا چجوری همه بساط بن العباس رو جمع کرده، چجوری با این ابتلا و امتحان سخت خودش اصلا شیعه رو به یه مرتبه جدیدی از بلوغ سیاسی و اجتماعی رسونده، جا به جایی جغرافیایی، مهاجرت ها و و و آثاری که داشته. ولی خب نمیفهمن اون موقع و نبایدن بفهمن، چون امتحانشون همینه. اگر ایستادن پای امام رضا و شک نکردن ته دلشون که هر کاری امام رضا میکنه عین حق است، معنی اسمت کلی همینه، اون وقت رشد میکنن، اون وقت اسرار کار برشون آشکار میشه. وقتی اصحاب امام حسین علیه السلام میان بدون اینکه بدونن امام حسین دنبال چه کاریست، کی میدونه دنبال چه کاریست؟ حالا ما بعد 1400 سال هنوز نمیفهمیم امام حسین دنبال چه کاریست. این همه روایت از معصومین، این همه آثار و برکات، هنوز وقتی میشینن محققا مینویسن امام حسین دنبال چه کاری بوده، با واقعیت اصلا قابل مقایسه نیست. شما تحلیلا رو ببینید دیگه، من مکرر اینو گفتم، تحلیلای عاشورا رو ببینید، بذارید کنار کامل زیارات، اصلا فاصلش از زمین تا آسمانه. بهترین تحلیل ها چه میفهمن امام حسین چی کار میکرد؟ کامل زیارت اصلا آدم وقتی میخونه میونه اصلا امام حسین یه چیز دیگه ایست، یه کار دیگه ای میکرده، ربطی نداره به تحلیل هایی. میرفت حکومت کوفه رو بگیره، ازش بیعت میخواستن، میخواست از بیعت فرار کنه، نمیدونم اگه بیعت ازش نمیخواستن قیام نمیکرد. اصلا اینا نیست، یه کار دیگه ایست. ولی خب کی میفهمه ایش که؟ فقط مسئله اینه وقتی امام حسین پا به رکاب میکنه، بعد پا به رکاب میکنه، وقتی میفهمد اگر میخوای به لقای خدا برسی، فلی ارحل معنا، بعد را بیفتی، بعد خونتو بدی. این چی میخواد؟ امام شناسی میخواد، معرفت الامام میخواد. اگر معرفت بود همراهی حاصل میشه، اون وقت تحمل ولایت تو امتحان حاصل میشه. وقتی تحمل حاصل شد، اون وقت حقیقت ولایت جلوه میکنه، وقت اسرار ولایت هم معلوم میشه. وقتی اصحاب امام حسین بدون اینکه بفهمن امام حسین چه کار میخواد بکنه میان وامیستن، حضرت میگه برید، نمیرن، اون وقت ظرفیت پیدا میشه، حضرت حقیقت رو بهشون آشکار میکنن، نشون میدن مسئله چیست، ما میخوایم چه کار بکنیم. حتی تا عصر رجعتشون رو بهشون نشون میدن. این در روایت هست دیگه، با اصحابشون موضوع رجعت رو در میان گذاشتن که ما یه رجعتی داریم، ادامه کارمون اینه، این کار این مراحل رو طی میکنه. ولی وقتی امتحان پس دادی به آدم نشون میدن، وقتی سجده بر آدم کردی، اون وقت اسرار این سجده برات معلوم میشه. و الا اگه از اول آدم تونه سجده میکنه، ولی سجده این دیگه نیست، این تعارفه، به تعبیر حضرت دیگه این خویلا و استکبار رو از آدم بر نمیداره. بنابود ملائکه امتحان بشن، این خویلا و انیت و خودیت و اینا برداشته بشه. وقتی برداشته میشه که وقتی خدا میگه سجده کن، ندانسته سجده کنی، چون او میگوید. این معنی تعبدی که ما میگیم یعنی این. تعبد معناش نیست که اصلا دلیل عقلانی نداره، نه، بالاترین دلیل عقلانی داره. دلیل عقلانی نه، خدا میگه، خود او حق است، چون خدا میگوید اگر انجام دادی رشد میاره. و الا وقتی فهمیدی چون به بهشت میروم، خب این که دیگه خیلی رشد نمیاره. یه نکته این که خدای متعال بهشت و به جلوی چشم همه نمیاره مال همینه، مال اینه که اگه ببینن دیگه امتحان اتفاق نمیفته. وقتی امتحانا رو پس دادن خدا حجاب کنار میزنه، میشه از کسانی که چی؟ از اون کسانی که میشن هم ول جنتو کمن قدر هم ول نارو کمن، وقت اسرار عبادت و بندگی رو میفهمن، اسرار ترک معصیت رو میفهمه. اگر بنا بود از اول با آدم باطن عبادت و گناه رو نشون بدن، کی گناه میکرد کی عبادت نمیکرد، ولی دیگه اصلا بندگی نبود که. همه امتحان در اینه که آدم نمیفهمه برای چی بهش میگن دروغ نگو. وای میدید که دروغ، باطن دروغ رو میدید مثل امیرالمومنین، خب دیگه امتحان نبود برای ما که. حالا سوال نشه امتحان اونا در چیستا، امتحان اونا در سر بین خودشون و خداست، اونم برای اونا هم سر نیست. این که به حضرت میگن جای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوابید، این که با این خوابیدن آیه قرآن نازل میشه، این که طعام میدن یک سوره هل اتی نازل میشه، اینایی نیست که ما میفهمیم که حالا یطعمون الطعام علی حبه، این فهم از قرآن که نیست. این امتحان رو دیگران هم پس میدن، سر ریس بین خودشون و خدا، خدا داره تو اون سر امتحانشون میکنه، هیچ کس هم نمیفهمه چی بوده. مسئله جان دادن لیلت المبید که خب سلمان هم حاضر، ابو ذر هم حاضر، این که امیرالمومنین نمیخوان، اون سری که تو اون امتحان است که هیچ کس هم نمیفهمه، که برای خود امیرالمومنین هم ممکنه سر باشه و بعد از امتحان سرش گشوده میشه، اما سر امیرالمومنین و خداست. اگه برای بود من بفهمم که دیگه سر امیرالمومنین نبود که. میگه آقا چی تو لیلۃ المبیت؟ وای بنا بود من بفهمم که لیلۃ المبیت نبود که. ای بنا بود من سر امتحان حضرت امیر رو بفهمم، من سر امتحان خودم رو بعد از امتحان میفهمم. سر امتحان حضرت امیر که برای احدی گشودنی نیست که. بعضیش که تو روایت آمده خیلی عجیب، حالا دیگه توضیح دادنی نیست، اصلا مسئله جان دادن نیست که، چیز دیگه ایست. حالا بمونه چیست، از بعضی روایت بعضیش استفاده میشه. خیلی سنگینه که خدا جبرئیل و شاهد جبرئیل میکائیل کدام حاضرید اینجوری برای هم دیگه قربانی کنید؟ شمایی که میگفتید نسبه ها به هم دکه و نقدس و لک، حاضرید اینجوری تسبیح کنید، اینجوری تقدیس بکنید؟ گفتن این کار ما نیست. چه امتحانی؟ چه میفهمه میشه؟ بین اونا و خدا هم سر ریست، به امتحانشون تو سر خودشون بین خودشون و خداست، که میشه سر ولایت خدای متعال برای اونها، که به اون سر امتحان میشن، بعد در اثر تحمل به سر ولایت الله میرسن. این همون منزلتیست از ولایت که بر احدی گشوده نمیشه، احدی هم نمیتونه تحمل کنه. عمود ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للايمان. باطن کار ما، اون ولایتی که از خدا بر وجود ما جاری شده و ما تحملش کردیم، احدی نمیتونه تحمل کنه، نمیفهمه چیه. سری بوده بین ما و خدا، امتحانش رو دادیم، وقتی امتحانش رو دادیم سرم بوده، ولایت جاریش، اون وقت فهمش اومده. ولی اون امتحان نه از حدی کسی گرفته میشه، نه کسی میتونه تحمل بکنه، نه بر کسی، سرش گشوده میشه، اون سر الالعبد میمونه. لذا به این معنا عنایت کنید، اصلا امتحان یعنی سر، تا سر نباشه امتحان نیست که. نمود ولکن الله یختبرهم به بعض ما یجهلون، چون بناست ایمان و کفر از هم جدا بشن، چون بناست استکبارها بره، تواضع محقق بشه. فرمود اگر خدا میخواست موسای کلیم رو همراهش مثل جناب سلیمان صفوف پرنده ها رو بفرسته، نمیدونم همه دنبالش بیان، که خب فرعون زود تسلیم میشد، ولی دیگه امتحان نبود. ایمان تعبیر خود به قاصه اینه، معنی ایمان و کفر قاطی میشد دیگه، ایمان ایمان نبود، کفر کفر نبود. وقتی سر امتحان معنا میشه، اگر یه جوری امتحان شد که سلمانم آمد، ابو عبیده جراح هم آمد، این که دیگه امتحان نیست که. اون وقت البته عرض کردم وقتی آدم امتحان رو داد اسرار گشوده میشه، معنی تحمل ولایت همین، اون وقت ظرف پیدا میکنه، حقایق ولایت برش آشکار میشه. و این سرم بعد از امتحان گشوده میشه. غیبت اولش امتحان خود امام زمان علیه السلام، سری است بین ایشون و خدا، هیچ کس هم نمیدونه. و با غیبت ایشون و با این عبادت ایشون سر عالم به طرف خدا حرکت میکنه. ملکوت عالم با عبادت وجود مقدس امام زمان تو دوره غیبت حرکت میکنه به طرف خدا. در منازلش امتحانیست برای ما، سرش هم معلوم نیست. چرا غیبت من چه میدونه؟ همونیست که تو رو باید فرمودن، فرمودن لعمر لم یعزن لنا فی اظهاره. اگه میگفتیم که دیگه امتحان شما نبود که. اصلش امتحان خود امام زمان علیه السلام، ابتلاء خود حضرت، اون اصل ماجراست. اونیست که در روایت دارد صدیر دغم نکنه با چند نفر وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم، دیدیم وجود مقدس امام صادق علیه السلام کاسه چشمشون پر از اشک، لباس نمدین به تن کردن، حالا یادم نیست رو زمین خاکی نشستن، حالشون خیلی متحوله، نگران شدن، گفتن آه چه خبر شده. دیدیم حضرت دارن میگن سیدی غیبتک منعت رقادی و ابتزت راحت فؤادی، غیبت تو خواب منو برده، راحتی دل منو از من زدوده. گفتیم آقا چه خبره؟ فرمود کتاب جفر و جامعه رو میخوندم، به سختی های دوره غیبت ولی الله العظم امام زمان علیه السلام رسیدم، که حالا خواهش کردن یکیشو امام زمان امام صادق علیه السلام فرمودم، که شاید با کردن عرض کردیم. فرمودن امتحان هایی مثل حضرت عیسی داره، مثل حضرت نوح داره. بعد توضیح دادن، فرمودن حضرت نوح مأمور شد اینا رو دعوت کنه به خدا. خب واقعا ببینید یه پیغمبری، گفتن کی این وعده پیروزی که تو میدی؟ این همه مشرک ما چهار تا دوره جمع شدیم، این پیروزی که تو میگی کیه؟ خدا فرمود بش این خرمه ها رو بکار، بهشون بگو وقتی این خرمه ها تبدیل شد به نخل میشه آدم تحمل کنه. آدم مستعجل که از عجل آفریده شده یه عده‌ای سواش گفتم بابا وعده سر خرمن میده، تازه حالا خورما رو بکار، کی زنده است کی مرده. جالب اینه وقتی اینا نقل شد رسید دوباره مأموریت حضرت آمدن، مأموریت آمد حالا این خورما ها میوه میده، دوباره هسته های این خورما ها رو باید بکاری تا وقتی اینا بشن درخت. حالا ببینید چه اتفاق میفته، چه به این پیغمبر میگذره. از کردم آدمی که مأموریت نداره نمیفهمه یعنی چی، میخواد یه جامعه ای رو ببره، قول داده یه دیدیه جدا شدن. برای بار سوم دوباره مأموریت آمد که دوباره بعد هستای این خورما رو بکاری. سرش چی؟ حضرت آمدن سرش اینه که وقت خدا بهش وعده داده بود که به شما همون وعده‌ای که به امام زمان داده، لا یمکنن لهم فی الارض ولا یبدلن لهم من بعد خوفهم امنا یعبدونن الا یشركون بی. بنا بود دیگه شرک از بین بره، امنیت بیاد، هیچ اختلافی نباشه. فرمود بنا بود این تصفیه قبل از پیروزی حضرت واقع بشه، و الا اگه اینا با کشتی حضرت میمدن همین که از پیاده میشدن دوباره دعوا میکردن. بنا بود اونایی که میخوان برن برن دیگه، اونایی که حرف گوش کن نیستن، اونایی که تحمل سر ندارن، حضرت تازه وقتی از کشتی میاد با این هزار کار مأموره بکنه که نمیفهمی چیه. حضرت وقتی ظهور کرد هزار کار میکنه که نمیفهمی چیه. اگه تمرین نکرده باشی که با سر حضرت را بری گوش کنی، وقتی آمد تازه اشکال شروع میشه، آقا چرا اینجوری، چرا تازه میخواید دعوا کنی، خود شما میخواید یکی یکی جدا بشی. حضرت فرمود خدا بهش وعده امنیت داده بود، انقدر طول دادیم غیبت رو، اونایی که بعد ثوابشن ثواب شدن، اونایی که موندن وقتی حضرت از کشتی پیاده شد دیگه هر کاری داشت هر مأموریتی داشت تسلیم بودن. اما طول غیبت امام زمان نکتش اینه، بعد تجزیه بشن صفوف. یه سرش اینه که تو روایت آمده، چون خدا وعده امنیت داده اگه بنا شد حضرت بیاد تازه تو صف حضرت شکاف ایجاد بشه، این چه فایده داره؟ حضرت یه کارایی بعد ظهور میکنن انقدر سنگین، انقدر سنگین که مکرر اینو خونده اید روایتش هستی. فرمود وقتی میان تو مسجد کوفه 313 نفر دوره حضرتن، 313 نفری که سلمان و عبیزر و کی و کی جزشن، حضرت وقتی نامه سر به مهر رو باز میکنن که پیداست، بگن ببینید مأموریت منه، میرن جز 12 تاشون دور دنیا رو میگردن، میفهمن نه خبری نیست، تیول ارز دارن ببینند همین آغاز دوباره برمیگرد. اینقدر امتحان سخته. خب کسی امتحان به سر نداده باشه وقتی حضرت ظهور کرد که میتونه تحمل کنه؟ بعضی صحناشو روایت نقل کرده خیلی عجیبه دیگه. جالب بمون. پس عنایت دارید اونی که مهمه این انسان، اون امتحانی که امام داره باید خودتو با او تطبیق بدی. اصل عالم با امتحان او رشد میکنه. شهادت سید و شهد عالم رو جلو میبره. من رشدم به چیه؟ به اینه که با امتحان امام حرکت کنم. عالم تو دوره امام مجتبی است، با صلح امام مجتبی سالک میشه. من باید همونو تحمل کنم، بفهمم و همراهی کنم و خودم رو برسونم، نصرت کنم، یاری کنم، نه اینکه اعتراض نکنم، خودم رو وقف امامم کنم. این رشد منه. رشد عالم با اوست. رشد من به اینه که خودم رو وقف رو بکنم، خودم رو قربانی او بکنم. در هر دوره ای هم اینجوریه. امتحانم امتحان به سره. عنایت کنید این امتحان به سرم هیچ وقت برداشته نمیشه. یعنی اینجور نیست سلمان وقتی به مقام سلمان رسید دیگه همه کارا حضرت امیر رو میفهمه. نمیفهمه. لذا عرض کردم تو دلش میگذاره چرا این اسم اعظم الهی داره سب میکنه. بهش میگن سلمان، به تعبیر من تو دیگه چرا؟ تو چرا؟ تو که سلمانی؟ تو که دیدی ما تو اسمت مطلقه هستی؟ بیعت تو تجدید کن. سلمان هم که باشی آدم اسرار کار ولی خود، موسی هم که باشی اسرار کار معلم الهی نمیفهمی، فقط نمیفهمی باید صبر کنی. خب چرا از اول معلوم نمیشه؟ چون اصلا امتحانی واقع نمیشه اگه معلوم بشه. لکن الله یختبرهم به بعض ما یشهد. برای اینکه سجود بیشتر، تواضع بیشتر، تحمل بیشتر، شرح صدر بیشتر حاصل بشه. این علت مجهول بودنش و باید صبر. اون وقت چجوری انسان میتونه صبر کنه؟ اگر معرفت به امام داشته باشه صبر میکنه. لزومی نداره معرفت به اسرار کارش داشته باشه. معرفت الامام شرطشه. لذا یکی از سنگین ترین امتحانهای تاریخ غیبت امام زمان. خیلی امتحان سنگینی است. چرا؟ چون تکلیف نسبت به حجت که برداشته نشده که. اگر تو دوره غیبت زنگ تعطیل میزدن آدم خیالش راحت بود، امتحانی نبود. ولی چون همون تکلیفی که در دوره حضور بخواد تو دوره غیبت میخواد عیناً طابقاً نبیدند. امام زمان غایباً چون همه تکلیف ما در بندگی خدا برمیگرده به تبعیت از حجت. حجت، حجت خود اصلا معنی حجت اینه، یعنی بندگی باید با او انجام بشه. حجت یعنی این دیگه، طبق او باید بندگی انجام بشه. پس بنابراین نهت کنید امتحان غیبت اینه که همون تحملی که نسبت به امام، همون تبعیت، همون همراهی، همون امتحانی که از سلمان و ابوذر میگیرن، سخترشو از ما تو دوره غیبت ممکنه بگیرن. با اینکه غیبته این اون تکالیف هست و انسان نمیفهمه سرش هم چیست. تا حضرت ظهور پیدا نکنن، دوره امتحان عبور نکنه، سرش آشکار نمیشه. وقتی ظهور کردن طبق روایت دیگه دوره امتحان گذشته، حالا اسرارش هم آدم میفهمه. بعد از امتحان اسرار امتحان معلوم میشه، قبل از امتحان اسرارش معلوم نیست. خب چی لازمه؟ معرفت الامام. حالا این کدوم معرفته که آدم رو تو دوره غیبت میتونه راه ببره؟ این همون معرفتی است که تدریجا تو شام جامعه شیعه به کمال رسیده و واقعا هم شیعه عصر غیبت خوب گذرونده. خیلی نعمت به ما دادن، واقعا گذرونده دیگه. حالا با کم و بیش افتان و خیزان میبینید هر روز شیعه مؤمن‌تر شده. الان درکی که شیعه از امام غایب داره خیلی درک به جاییست. که کدام اصحاب خصوصی ائمه زیارت جامعه رو در حق امام قائل نبودن. علم غیب داره، اسمت مطلقه داره، همه کن فیکون میتونه بکنه، ولایت کلیه داره، ولایت بر تکوین به اذن الله تبارک و تعالی داره، همه عالم تحت اراده اوست، حضور مطلق داره، شهود مطلق داره، البته به اذن ما، به اذن الله تبارک و تعالی. کی معتقد بودن؟
واقعا معرفت الامام تو دوره غیبت به یک اوجی رسیده که حالا آدم غیبت رو تحمل میکنه، منتها درجات داره دیگه. معرفت الامام از معرفت حد اقلی که تو روایات داره فرمود، معرفت حد اقل اینه او رو امام مفترض و طاعه بدونی. هر کاری کرد باید تبعیت کنی، غیبت کرد چشم، ظهور داشت چشم، قیام کرد چشم، قعود کرد چشم، صلح کرد، حکمیت قبول کرد، فردا گفت بیا جمع شیم دوباره بریم با معاویه بجنگیم. او میزان است، این حد اقل معرفت. تا معرفت به نورانیه که دیگه اون یه مقام بالایی است. امتحانا رو که پس دادی، حقیقت نورانیت ولی خدا در دلت ظهور میکنه، اون مال بعد از مقام تسلیم و تطهیره. بعد از تسلیم تطهیر تنویره، تنویره به نورانیت ما بعد از تسلیم و تطهیره. حالا اگر کسی تسلیم شد تطهیر شد تنویر میشه، اون وقت اسرار ولایت گشوده میشه. تازه به نسبتی، تازه بازم اسرار که گشوده شد اسرار ناگشوده بی نهایته، نه یکی دوتاست. لذا امتحان های سنگین تر تازه پیش میاد. امتحانی که از سلمان میگیرن چه ربط داره به امتحان من؟ چه ربط داره به امتحان ابوذر؟ لذا به سلمان میگن بر ابوذر تحمیل نکن. یه صحنه ای نشون داد به ابوذر، حضرت فرمودن چرا تحمیل میکنی؟ نمیتونه ابوذر تحمل کنه. امتحان او فرق است، قابل مقایسه نیست. هرچی بری جلوتر امتحان ها سنگین تر میشه. اونی که لازمه معرفت رو امام، و اگر معرفت آمد، انسانی که امام رو تو اصل غیبت شناخته چه کار باید بکنه؟ همراهی با امام تو اصل غیبت یعنی چی؟ همراهی امام، مأموریت شیعه در عصر غیبت چیست؟ در عصر امام علیه السلام معلومه، در عصر امام رضا وقتی امام رضا میان به طرف مأمون، اولا باید 100% بدونی این کار حقه، ولو اینکه نمیدونی حضرت چه کار میکنن. ما الان بعد 1200 سال داریم میفهمیم امام رضا چه کار کرده، ائمه بعدی چه کار کردن. وقتی گفت چرا گفتن بری زیارت امام رضا، سرش چی بوده، ببینید چه اتفاقی، چرا گفتن برای امام حسین بشینید گریه کنید، حالا میفهمی یعنی چی، چرا گفتن. ولی اون موقع که آدم نمیفهمه چرا گریه کنه، بی خودی چونه نزنه، آقا یعنی چی اشک برای امام حسین اینقدر ثواب داره، یعنی چی گناه پاک میکنه، بی انصاف. خب نمیفهمی دیگه، خوشم نمیاد بعضی تعبیرها رو بگم. از یه آقای سنیدم خیلی خوشم آمد، میگه آقای پول دادن برای امام حسین چه فایده داره، اش خرج میکنی، معرفت باید باشه. حالا عذر میخوام تعبیر، میگفت پول آدم دوست داره، بی خودی خرج نمیکنه، اگه معرفت نداشت که خرجش نمیکرد. تو برو معرفت پیدا کن. خیال میکنی همه معرفت تو کتاباییست که تو نوشتی؟ او ولی یه خداست بلده چجوری معرفت بده، یه جوری دلها رو راه میبره، هی میگه معرفت. خیال میکنه اگه کتابا او رو نخونی امام شناس نمیشی. حالا او چه درکی از امام داره؟ حالا بیاد ببین، امامو در حد امامزاده هم قبول نداره. وقتی میگه باید بخونید تا بفهمید امام کیست، نمیدونم این خرج کردن ها اگه معرفت دنبالش بود، تو که کتاب نوشتی آخه چقدر معرفت داری؟ ما برای امامزاده ها بیشتر از اونی که تو میگی قائلی. تو میگی وقت میگی معرفت، هی میشینید گریه میکنید معرفت. آخه یه معرفت نداشت که گریه نمیکرد که. تو برو فکر خودتو کن، تو نمیتونی گریه کنی، خب نکن، برو توبه کن. چرا دیگران نصیحت میکنی؟ خب حالا اگر کسی به معرفت الامام رسید در عصر غیبت، تکلیف عصر غیبت چیه؟ انتظار رو ما یه بقای معنا کردیم، 5-6 درکن داره. 1 معرفت به امام، 2 معرفت به هدف امام، 3 دلبستگی به هدف امام. چهار خود رو وقف هدف امام کردن، 5 صابر بودن. اینا حد اقل داشت. شتاب نکردن، بی نقش کار نکردن. انسانی که خود رو حبس بر ولی خدا تو عصر غیبت میکنه، حبس بر عصر ظهور میکنه و هر کجای تاریخ که هست جوری عمل میکند که همه وجودش وقف تحقق ظهور میشه، این میشه منتظر. حالا اگر انسانی به اینجا رسید، یعنی در عصر غیبت امتحان غیبت رو پس داد، به مأموریت معرفت و تک عمل رسید. این چه جور آدمی است؟ فرمود وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در یک بیان طولانی که در احتجاج نقل شده در ذیلش فرمودن یطول الغیبت و به ولی ثانی عشر، غیبت امام زمان خیلی طولانی میشه. فرمودن ان اهل زمان غیبته افضل اهل کل زمان، مردم اون زمان سرآمده همند، یعنی همین شیعه هایی که دارید میبینید. حضرت فرمودن چرا؟ فرمودن چون دو تا خصوصیت درشون هست. لان الله آتاه ان اهل زمان غیبته افضل اهل کل القائلون به امامته المنتظرون الامر، با این دو تا خصوصیت مردم دوران غیبت اگه این دو تا خصوصیت رو داشته باشن، القائلون به امامته المنتظرون به ظهوره، اینا سرآمد همه مردم، افضل اهل کل زمان. معرفت همراهی، همراهی از غیبت میشه انتظار. تمود لأن الله تعالی آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، خدا فهم معرفتی عقلی بهشون میده که از امام غائب مثل امام حاضر تبعیت میکنه، درش فرق نمیکنه غیبت و حضور، امام غائب باشه یا حاضر باشه، به هر دلیلی غیبت کرده نخواسته ما دسترسی به این منزلت از وجود حضرت داشته باشیم، ولی ولایتش که بر ما هست ما رو که فراموش نکرده، او حجت باطنی بر ماست، از ما به ما نزدیکتره، تمام حجت ها با او تمام میشه، با نور وجود اوست که همه حجت ها تمام میشه، حجت بر همه است دیگه، از ما به ما نزدیکتر، اگه از قلب ما به ما نزدیکتر نبود که حجت خدا نبود. بله ما هر کاری میخوایم کنیم خدا به ما احتجاج میکنه، اول حجت تمام میکنه، حجت به چی تمام میشه؟ به حجت الله. حجت باطنی چیه؟ حجت باطنی یا حضرت میشورانه لتصیر لهم دفاعن العقول، این اساره عقول تو همه صحنه ها هست، یعنی وقتی دست میبری به لیوان آب خوردن میفهمی خوبه یا بد، همون حجته که داره عقلتو فعال میکنه، میتابه به عقلت، عقلت روشن میکنه. غیر از حجت در بیرون که دستگاه امامت و فقاهت، از درون هم لحظه به لحظه این حجت با ما هست. فرمود خدا عقل و فهم و معرفتی بهش داده، غیبت و شهود برش برداشته شده، همون جوری که در محضر امام در غیبته، و این خیلی مقام بالایی است. البته درجات داره، نمیخوام بگم هر همه اصل غیبت تو یک درجه، همه معرفت ها و انتظار ها در یک درجه است. ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون ظهوره افضل اهل کل زمان، لان الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبت عندهم به منزله المشاهده. اصخایی میکنم، البته دنباله هم داره این حدیث، فهمود اینا مثل کسایی هستن که پیش روی پیغمبر جنگیدن، مثل مجاهدونن، واقعا هم مجاهدونن، و الان همه شیعه ها به نظر من غالبا این تعریف برشون صدق میکنه، واقعا معرفت دارن، معرفت که دیگه به تعبیری یه امری نیست که حالا خیلی علائمش آشکاره دیگه، این که روز عاشورا اینجوری جمع میشن، این که واقعا منتظرن، دشمن فهمیده شیعه داره انتظار چطور، بعضی ها نمیدونم از خودمونی آدم نمیفهمه اینا چجوری فکر میکنن، واقعا تعجب میکنه، هی میخواد خودش عارف بدونه مردم عادی و بگه معرفت ندارم من، نگاه چه حرفی آخه میزنی، اینا دارن راه امام زمانو میرن، تو از بالا نشستی ای میگی برید معرفت پیدا کنید، میدونید مثل آدمی که نگاه صفی در عاقلا در صفی میکنه، مثل همه رو صفی میبینه، خودش عاقل، خودش عارف واصل. بله هممون باید به هم دیگه توصیه کنیم آقا معرفت امام حد یقف نداره، هر چی بری پیش اول راهی، سلمان هم که باشی اول راهی، این درسته، این توصیه اون نیست، اما بعضی وقت آدم بعضی از این مدعیان روشن فکری رو میبینه، واقعا خیال میکنن روشن فکرن، واقعا خیال میکنن از بقیه بهتر میفهمن، واقعا خیال میکنن مردم عوام اونا خواص، اینجوری نیست، شما عوامید مردم خواص، مردم دارن راه امامو میرن، منتظرن، گریهشون رو میکنن، عبادتشون رو میکنن، پای جنگ میستن، خون میدن، همینه که شما میگید دین ندارن، پای حکومت دینی وایستادن تو عصر دموکراسی 28 سال، یه موقع یک کس بگه آقا نگاه کنید شاخص‌های نمیدونم چی دیانت، از همین روشن فکران بود پایین، حضور در مساجد، گفت اولا که دروغ، حضور در مساجد اضافه شده، اعتکاف ها رو ببینید، جمع کران رو ببینید، آه خمس، گفتم اینا هم همش اضافه شده، زیارت جامعه، خون عاشورا، همه اینا اضافه شده، کی قبلا جامعه میخون، کی عاشورا میخون، کی زیارت از کنم ناحیه مقدسه، بلد روش و بلد نبودیم بخونیم ماها تو دوره نوجوانیمون. این طوری نیست، اولا اضافه شده، و ثانیا من گفتم آقا چرا شما معیارهای خرد و کلان رو قاطی میکنید؟ به ما معیار دادن، گفتن کسی که تو صفحه امیرالمومنینه اگه یه موقع نمازش هم قضا شد به اون نگاه نکنید. آقا عذر میخوام، اهل فحشا شیعه شما، بگم فاسقه؟ فرمود نه نگو فاسقه، شیعه ما فاسق نیست، شیعه ما فاسق العمل شده، بگو فاسق العمل. تبری بجو، هم فرمود نه هرگز از عملش تبری بجو، از خودش به عکس. فرمود اون دشمنان ما از ذاتشون فاسقه، کسی که دنبال اولی و دومی میره ذاتش فاسقه، هر عبادتی هم کنه ولی روی وجودشه، عطر زده به وجود نجس خودش، با عطر زدن به وجود نجس که معطر نمیشه آدم. ببینید فرق کجاست؟ عرض کردم ببینید مهمترین امتحان اینه، امتحان به امر تبعیت و ولایت تو سطح خودش، حالا ولایت از معصوم سطحی داره، ولایت از فقیه عادل جامعه و شرایط یه سطح دیگه ای داره، این امتحان با اون امتحان فرق میکنه، البته پیداست اون امتحان خیلی سنگین تره، ولی این امتحانه. شما ببینید مردم تو عصر دموکراسی پای حکومت دینی وایستادن 28 ساله، اینو جامعه شناس کمونیست مجری طرح جشن هنر شیراز گفته بود، گفته بود فشاری که امریکا و غرب در طول این ربع قرن به جمهوری اسلامی ایران آورده، از فشاری که در طول 40 سال جنگ سرد به کل بلوک شرق وارد کرد بیشتره. خب این حکومت رو دوشه کی وایستاده؟ درسته امداد خداست، عنایت خداست، همه هم میدونیم، معجب نیستی، ولی واقعا اگه مردم تحمل نمی کردن خدای متعال بهشون عنایت نمی کرد. این شاخصه دینداریست. بیش از ربع قرن گرانی، سختی، شهادت، ربع و همه این امتحانا رو ولن نکن بشه این منال خوف بوده، جوع بوده، نقص من الاموال و الانفس و الثمرات بوده، که روایات میگه این آیه مال شیعه است قبل از ظهور، من گمان میکنم مصداقش همین جامعه ایران شیعه فعلی است. تبشر صابرین، واقعا اینا صبر نکردن، واقعا تو صبرشون به غیر خدا چشم دوخته بودن، از کسایی بودن که میگفتن حالا میرسیم به قدرت، یا همه حرفشون بود انا لله و انا الیه راجعون، وقتی صد تا شهیدا رو میآوردن تشییع میکردن چه جوری صبر میکردن؟ میگفتن انا لله و انا الیه راجعون، مگه غیر از این بوده؟ حالا یه آدم روشنفکر اومده میگه آقا شاخصهای دینداری تنزل پیدا، تو چه میگم دینداری چی آخه؟ تو اصل رو رها کردی، حکومت دینی و اقامه دین رو رها کردی، خیال میکنی به نماز خوندن تو دینداری درست میشه؟ این که 6000 سالشو شیطان خوانده، روشنفکر 6000 سالشو شیطان خوانده، خدا رجمش کرده، چرا؟ چون سجده در مقابل حضرت امیر نکرده. تو که از شیطان بالاتر نیستی که. شیعه یعنی همینا، ان اهل زمان غیبته، یعنی مردم ایران، یعنی مردم لبنان، یعنی مردم عراق، یعنی مردم پاکستان که هر سال ده ها نفرشون رو وهابی ها میکشن باز میان تو روز عاشورای عزاداری میکنن، در معرض خطرن میان عزاداری میکنن، یعنی اینایی که هر لحظه ممکنه کنار گوششون انفجار بشه میرن روز عاشورا کربلا و و و امثال اینا، منتظرن دیگه. بالاتر از این چی میخوای؟ میگه آقا شاخصای دینداری پایین آمد، تو رو فکر خودتو بکن، این دینی که تو میگی دین نیست که، این همونایی که وقتی میخواستن دیندارا رو بشمرن میگفتن چند نفر پشت سر معاویه نماز میخونه، نماز پشت سر معاویه و اینا که تو جبهه معاویه نماز بکنن روزه بگیرن صوام و قوام باشن به چه درد میخوره؟ نماز و روزه خوبه تو جبهه، تو اردوگاه امام حسین، تو اردوگاه امیرالمومنین، اصل عبادتم تو اردوگاه امیرالمومنین بودنه، فرعش نماز و روزه است، اصل اینه. واقعا شاخص دینداری قابل مقایسه نیست با 25 سال قبل تو ایران، 30 سال بیش از ربع قرن، 28 ساله دارن تحمل میکنن سنگینی امتحان خدا رو، امتحان هر روزم سخت‌تر شده، الان هم یه امتحان بعدی خدا داره میاد. چرا؟ چون مردم یه قدم قدم مثبت برداشتن، آمدن دوباره به طرف خدا، باطنشون رو نشون دارن خدا یه امتحان سخت‌تر گرفت. این امتحان سخت‌تر مقدمه یه انعام بالاتریه، خیلی چیزام داره به این مردم میده، بی نهایت خدا به این مردم لطف و عنایت داره. الان همه مردم دنیا متمایل به تشیع شدن، ببینید فوج به فوج مسیحی‌ها دارن شیعه میشن، سنی‌ها دارن شیعه میشن، لامذهب‌ها دارن شیعه میشن. تو ثوابش کی شریک؟ همه مردم ایران، همه شیعیان لبنان، همه شریکن. ثوابی که به امیرالمؤمنین فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس، یک نفر رو خدا با تو هدایت کنه از همه اون چه خورشید به او میتابه بهتر. حالا ببینید هر یه آدمی که هدایت میشه نسلش هدایت میشه، نسلش. ببینید چقدر عبادت دارن میکنن این مردم، این عبادت مهمه، البته نماز روزه اونا هم اضافه شده، میگه کم شده، آخه همینطوره میگن کم شده، به اصطلاح جنگ روانی را میندازن. کجا کم شده نماز خون؟ کجا اعتکاف کنن؟ مثلا 25 سال قبل میرفتیم اعتکاف مسجد امام، 20 سال قبل چند تا آدم اونجا بود؟ سر و تش 200 تا نمیشد، الان از 200 هزار نفر میگذره، همه هم جوان زیر 25 ساله. چیش کم شده؟ عبادت اعتکاف جز به عبادت‌های محجور بوده، سنگین ترین عبادت هاست. چند روز برو از همه چی ببر تو مسجد مشغول عبادت باش، رد میکنی. اعتکاف در دنیا بوده ها، شهرک بازی های سه روزه که تو اروپا هست، از این در میرن از اون درش بیان سه روز طول میکشه، این اعتکاف در دنیاست. اینا زیاد بوده، اعتکاف در مسجد نبوده، رد میکنم. راه افتاده به امثال زاله. خب باز میخوام، من خیلی طول دادم. حاصل کلام این که همه رشد انسان در معرفت الامام و تبعیت الامامه، و این معرفت و تبعیت تو عصر غیبت، یعنی معرفت امام غائب به طوری که برا تو غیبت و شهودی نباشه، و انتظار مأموریت عصر غیبته با همون تعاریف و تفاصیلی که بیان شده در روایات، و این الحمدلله نصیب شیعه شده و در حال رشدم هستن. همه شیعه روز به روز داره رشد میکنه. واقعا عذر میخوام، من فرصت رو گرفتم، از جناب آقای شمس جدا عذرخواهی میکنم، ایشون شاید کاری داشته باشن، ما گاهی غفلت میکنیم، وقت ایشون رو هم میگیریم. به جاش من امروز ذکر مصیبت نمی کنم، فقط دعای برای امام زمان رو میخونم، انشالله ذکر مصیبت رو از تای شمس داشته باشن. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.